بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 373 سطر اول. باب الحیا. قال الله تعالی علم یعلم به ان الله یرا. 34 منزل از منازل صدگانه منزل حیاه، یعنی انسانی که به این منزل میرسه صاحب حیا میشه. عامل حیا دو چیزه. حالا من مثال مادی میزنم. فرض کنید ما یه کاری میخوایم بکنیم که اون کار باعث خجالت و شرمندگیه. اگر تو اتاق کسی باشه و ما رو ببینه، اون کار رو انجام نمیدیم، خجالت میکشیم انجام نمیدیم. اگر باشه ولی نبینه، پشتش به ما باشه، یا مثلا نابینا باشه، کارم مثلا صدا نداشته باشه که شنیده بشه، ما انجام میدیم. اگرم کسی اصلا نبود تو اتاق، بازم انجام میدیم. پس عامل حیا دو چیزه. یکی بودن شخصی که از او باید خجالت کشید، یکی هم رویتش. پس عامل حیا هم توجه به بودن اون شخصه، هم توجه به رویت اون شخصه. آیه میگه که آیا نمیداند که خدا میبیند، یعنی خدا هست یک، میبیند دو. این علم یعلم به ان الله یرا دو تا عامل خجالت رو ذکر میکنه، یکی شد ضمناً، یکیش هم به صراحت. ضمناً داره میفهمونه که خدا هست، صراحتاً هم میگه این خدایی که هست میبینه. خب وقتی چنین باشه جا داره که از این خدا خجالت بکشیم. علم یعلم به ان الله یرا فیستحیی منه. آیا نمیبیند که خدا، آیا عالم نیست که خدا میبیند تا خجالت بکشد؟ این آیه رو مصنف برای حیا ذکر میکنه. ملاحظه کردید که ایشون در تمام این منازل صدر هر منزلی یه آیه مناسب رو ذکر میکنه. این آیه اینجا که ذکر کرده مناسبه. درسته بحث رویته، ولی چون رویت عامل حیا هست میتونیم بگیم آیه مربوطه به حیاه. مصنف بعد از این که این آیه رو ذکر میکنه عبارتی رو میاره که در اون عبارت با توجه به این آیه حیا استفاده میشه. چون اینم قانون مصنفه، یعنی عادتشه که حتما اون منزل رو توضیح میده، بعد 3 درجه برای اون منزل ذکر میکنه. الان حیا رو ابتدا آیهشو گفت، بعد توضیحش میده، بعدن درجاتشو میگه. در توضیح پیداست که نظر به این آیه داره. شرح هم توضیح مصنف رو طوری شرح میده که ارتباط این توضیح مصنف با آیه حس بشه. حالا اینا رو من دیگه وقتی که کلام اشاره خواستم بیان کنم بیان میکنم. بعد از این که حیا معنا شد وارد درجات حیا میشه. 3 درجه بعد حیا ذکر میکنه که انشاءالله اونم وقتی رسیدم بیان میکنم. یه قسمتی که گفته شد من بخونم. صفحه 373 هستیم، سطر اول. باب الحیا. قال الله تعالی علم یعلم به ان الله یرا، که از کدن دیگه این مشخصه که با توضیح که داده شد مشخصه که مربوط به باب حیا و خجالت میشه. شارح میگه در آیه اشعار به این است که حیا تنشأ، یعنی به وجود میاد از دو چیز. یک، من الایمان، یعنی باید ایمان داشته باشیم که خدایی هست. دو، ان الله یرا عبده، ببینیم که بدانیم که خداوند عبدش رو میبینه. هم بدانیم که خدا هست، هم بدانیم که عبدش رو میبیند. میبیند یعنی بهش عالمه، حتی به درونش هم عالمه. اینو من گاهی عرض کردم، خداوند علم است. اگر علم است، علم همه چی پیشش مکشوفه. علم به مثلا سیاهی، سیاهی برش مکشوفه. علم به سفیدی، سفیدی برش مکشوفه. اما علم مطلق، علم مطلق همه چی برش مکشوفه. چون خودم علم مطلقه، نه علم خاص باشه، علم به فلان چی پیشش، اصلا علمه. خب اگه علم همه چی پیشش مکشوفه، باطن و ظاهر و تاریکی و روشنی فرقی نمی کنه. چون علم دیگه، یه وقت علم به روشنی داره، یه وقت علم به تاریکی داره، یه وقت مطلقا علمه. اگه مطلقا علم باشه، علم به همه چی داره. و خدا هم علمه، نه علم دارد، علم هست. من این مثالم گفتم، مثال ابن سیناست. ابن سینا میگه یه جسمی شیرینه، این جسم شیرین شیرینی تکیهش کرده. حالا اگه شما شیرینی از این جسم کشیدی بیرون، از این جسم شیرینی رو کشیدی بیرون، که نمیتونی، عرض دیگه، عرض نمیشه از جوهر جداش کرد، ولی حالا کشیدی بیرون، حالت جوهری بهش دادی، آیا این شیرینی که از قند کشیدیش بیرون، آیا این خودش هم شیرینی یا نه؟ تا وقتی تو قند بود شیرین بود، یا حالا که بیرون آمده شیرینه؟ حالا که بیرون آمده که به طریق الله شیرینه. اگر قند رو شیرین میکرد، خودش به طریق الله شیرینه. حالا الان من علم دارم، با علمم یه چیزی کشف شده، خود علمه. حالا من علم دارم، پیش من به توسط علم من این چیز کشف شده. اگر خود علم بود، این چیز پیشش مکشوف بود. خدا خود علمه، خدا عین علمه، نه علم دارد، اصلا علمه. اگر علمه، و علم به چیز خاصی هم نیست، علم مطلق، علم. پس همه چی پیش اون مکشوفه. ان الله یرا، این آیه رو اینطوری تفسیر کنیم که خداوند میبیند. میبیند یعنی علم به مرئیات دارد، مطلق علم رو دارد، منتها علم به مرئیات اینجا مطرحه. روشن مطلب. خب ایشون میفهمد که یکی از چیزهایی که عارف باید به اون چیز برسه، مقام احسانه. مقام احسان اینه که انسان خدا رو ببیند، ببیند یعنی با چشم دل. و اگر خدا رو ندید، لااقل این چنین اعتقادی داشته باشد که خدا او رو داره میبینه. این بهش میگن مقام احسان. مقام احسان بر دو چیز استواره، یکی بر دیدن خدا، یکی بر این که اگر خدا رو نمیبینیم اعتقاد داشته باشیم که او ما داره میبینه. این علم یعلم به ان الله حیرا اشاره به یکی از دو خصلت احسان داره میکنه. احسان دو خصلت توش بود، یکی دیدن خدا، خب این حالا فعلا ازش انتظار نداریم، یکی این که بداند که خدا او رو میبینه، این انتظار داریم. آیه داره اشاره میکنه به یکی از دو خصلتی که در احسان شرطه. و هوبه یعنی این اعتقاد به این که ان الله یرا عبده، یکی از دو خصلت احسانیست که در قول معصوم آمده فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو رو میبینی به مقام احسان رسیدی، حالا اگر نمیبینی اینو بدم که او تو رو میبیند. اگر همین اعتقاد دوم هم داشته باشی، باز یکی از دو خصلت احسان برای تو هست و باعث میشه که حیا داشته باشی. و لحاظا قال الشیخ، این لحاظا رو توجه بید اشاره به چی داره. کلام شیخ رو میاره، بعد این لحاظا رو خودش توضیح میده. به خاطر اینکه در مقام احسان شرط هست ایمان به اینکه خدا ما رو میبیند، به این جهت مصنفم این عبارت رو گفت که این عبارت نشون میده که باید ایمان داشته باشی که خدا تو رو میبیند. چون در احسان این خصلت شرط است، مصنفم در عبارت اون شرط رو، اون خصلت رو آورده تا بفهماند که حیا متوقف بر همین شرطه، متوقف بر اینه که بدانی خدا تو رو میبینه. اگر بدانی خدایی هست کافی نیست، باید هم بدانی خدایی هست هم بدانی خدا تو رو میبینه. اگر دومی رو قائل شدی، یعنی علم داشتی به اینکه خدا میبینه، اولی هم در ذهنش قائل شدی. اگه میدونی خدا داره تو رو میبینه، خب میدونی خدایی هم هست. اول میدونی خدا هست، بعدا میدونی تو رو میبینه. بنابراین به شرط دومش هم فقط اشاره میکنه، چون شرط دوم مشتمل بر شرط اول هست. شرط اول ایمان به خداست، شرط دوم ایمان به این که خدا ما رو میبینه. اگر ما اون شرط دوم داشته باشیم، شرط اول هم در ذهن داریم. رضا گاهی از اوقات شرط دوم رو ذکر میکنه و اولی کار ندارن. مصنف هم همین شرط دوم رو ذکر کرده، نگفته به خدا اعتقاد داشته باش، گفته به این اعتقاد داشته باش که خدا تو رو میبینه تا حیا برات پیدا بشه. لحاظا قال شیخ الحیاء من اوائل مدارج اهل الخصوص، از پلکان اولی اهل خصوصه. میدونید که عرفا یک عوامی قائلن، همین مردم معمولی، یه اهل عام در خودشون قائلن، اون کسانی که تازه به راه افتادن، هنوز به مقام فنا نرسیدن، اونا عوامه. بعد یه اهل خصوص قائلن، اینا کسانی هستن که درجه فنا رسیدن. کسی که به درجه فنا برسه هم ایمانه به خدا داره، هم ایمان داره که خدا اونو میبینه. بنابراین صاحب حیا هم هست، یعنی خجالت میکشه، نه از مردم خجالت بکشه که درجه فنا رسیده. اصلا مردم رو به ما اینکه مردم هم نمیبینه، مردم رو به ما اینکه مخلوق خدا داره میبینه. این از خدا خجالت میکشه، چون متوجه هست که خدا رو داره میبینه، یعنی به مقام فنا رسیده، به مقام احسان رسیده، لذا صاحب منزلت حیا شده. الحیا من اوائل مدارج اهل خصوص، یعنی جزء اولین پلکان های اهل خصوصه. یعنی اگه بخوان از پله ای بالا برن، این اولین پله هایی که بالا میرن توش حیا هست، یکی از پله ها حیا است. تتولد و این حیا از من تعظیم منوکن به بودن، حیا متولد می شود. حیا یا مؤنث یا اگر مذکره خصلت، به این مناسبت ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. تتولد و این خصلت حیا از دو چیز، یکی از تعظیم، یکی از محبت. منتها هر دو با هم باید مرتبط باشن، به طوری که کهنهو یک چیز بشن. تعظیم منوط به بود، یعنی تعظیم کند خدا رو، تعظیمی که بسته شده به محبت. یعنی یه وقت تعظیم با ترس، اون یه اثر داره، یه وقت تعظیم به لحاظ محبت اثر دیگه داره. اون تعظیمی که همراه محبته توش حیا هست، اون تعظیمی که همراه ترسه لزومی نداره حیا باشه. این به خاطر ترس داره ترک میکنه کار رو، نه به خاطر خجالت. اما اون تعظیمی که همراه با محبته، اون باعث خجالت میشه. پس ملاحظه میکنید که اینجا ایشون میگه باید ود داشته باشه. ود یعنی محبت. البته ود و شاره میگه که سرآغاز محبته، محبت شدیدتر از وده. اول انسان وارد ود میشه، بعد وارد مرتبه محبت میشه. حالا ایشون میفهمد که محبت وابسته به این است که آدم به درجه احسان برسه. وقتی آدم به درجه احسان رسید، ود و محبت درش حاصل میشه. این ود و محبت مرتبط میشن به تعظیم، بعد تعظیمی که مرتبطه به وده منشأ خجالت میشه. پس توجه میکنید که مصنفم به نحوی در خجالت رسیدن به مقام احسان رو شرط کرده. لحاظا روشن شد، لحاظا یعنی چون حیا متوقف است بر یکی از دو خصلت احسان، پس کسی به حیا میرسد که دارای احسان باشد. مصنفم داره همینو میگه، میگه کسی به حیا میرسد که دارای احسان باشه. احسان باشه یعنی دارای ود و تعظیم باشه، هم خدا رو دوست داشته باشه، هم تعظیمش به خاطر دوستی باشه، نه تعظیمش به خاطر ترس باشه. تتولد این حیا از تعظیمی که وابسته به ود است. این فإنه تعلیل از چیه؟ تعلیل از اون لحاظ قال شیخ، چون احسان دخالت دارد در حیا، به این جهت شیخ اینطوری گفت. خب چطور از گفتار شیخ شما مشروط بودن به احسان رو فهمیدی؟ فإنه، فإنه دلیل بر اینی که از کلام شیخ مشروط بودن حیا و احسان فهمیده شد. چطوری فهمیده شد؟ فإنه فإنه ما لم یترقى الایمان الی حد الاحسان، اگر ایمان به خدا به حد احسان نرسه. ما به خدا ایمان داریم ولی هنوز به مقام احسان نرسیدیم. ایمان داریم به اینکه خدا هست، ولی اینطور نیست که خدا رو ببینیم. یا بعضی همون اینطور هست که ولی خدا رو نمیبینن، به این درجه نرسیدن که ببینن خدا اونا رو میبینه. ما ها میدونیم خدا ما رو میبینه، ولی میدونیم گاهی از اوقات هم غافل میشیم. باید بیابیم که خدا ما رو میبینه، که دیگه غفلت توش نیاد. همیشه خدا رو مراقب خودمون ببینیم، اون وقتی که مقام احسان رسیدیم. پس ایمان تنها کافی نیست، ایمان باید ترقی کنه، مقام ایمان باید بالا بره که یا انسان خدا رو ببیند، یا اگر هم خدا رو نمیبیند بیابد که خدا رقیب اوست و او رو میبیند. پس بنابراین ایمان وقتی بالا رفت میرسه به مقام احسان. وقتی به مقام احسان رسید، تعظیم همراه بود هست و حیا هم هست. فإنه ما لم یترقى الایمان الی حد الاحسان، اگر ایمان در اون مرتبه پایین باشه، ترقی نکنه، بالا نره تا به حد احسان برسه، لم یحصل ود، لم یحصل مودت، نه لم یحصل الود الذی هو من اوائل المحبت. ودی که از مقدمات اولیه محبته، یعنی اول باید به درجه ود برسیم، بعدن به درجه محبت برسیم. چه فرقی بین ود و محبت هست؟ ایشون در ذیل درجه دوم یه اشاره میکنه، میگه ود میتواند پاک شود، محبت پاک نمیشه. حالا آیش هم میخونه که اونایی که ود داشتن در یه وقتی در یه حالتی این ودشون رو کنار میذارن، اما کسی محبت داشته باشه، محبت درش راسخه. فرق بین ود و محبت اینه که عرض کردم، یعنی اولی که وارد اون منطقه محبت میشیم حالت ود برای ما حاصل میشه، وقتی در وسط این منطقه قرار میگیریم یا در پایان این منطقه قرار میگیریم، این ود تبدیل میشه به محبت، یعنی اون حال تبدیل میشه به ملکه و راسخ میشه. پس ود میشه از مقدمات اولیه محبت.
ود میگه محبت شدید نیست در لغت،
ایشون داره اینطوری میگه، ود محبت شدید نگرفته، ود رو مقدمه محبت گرفته. الذی صفت وده، ودی که من اوائل محبتی، ولا تعظیم، لم یحصل ود، ولا یعنی ولا یحصل تعظیم. اگر انسان به مقام احسان نرسه، این دوتا صفت برش حاصل نمیشه، ود و تعظیم حاصل نمیشه. اگر ود و تعظیم حاصل شده، بعد میشه مقام احسان رسیده. اگر هم به مقام احسان رسیده، صاحب حیا شده. پس ملاحظه میکنید که شیخ هم با شرط کردن تعظیم و ود داره احسان رو شرط میکنه، همونی که ما شرط کرده بودیم. ما گفتیم در حیا شرط میشود احسان، یکی از دو خصلت احسان. شیخ هم داره شرط میکنه احسان رو، منتها مستقیم احسان رو شرط نکرده، تعظیم رو شرط کرده، ود رو شرط کرده. و چون تعظیم رو شد، هر دو بر احسان مترتبن یا با احسان مساویان. وقتی که این دوتا رو شرط کرده باشه، مثل این که احسان رو شرط کرده باشه. پس شیخ هم به خاطر این که در حیا احسان دخالت داشت، این جمله رو آورد تا بفهماند که حیا متوقف است بر احسان. ولا تعظیم الذی هو من طرق اهل الخصوص، تعظیم هم از طرق اهل خصوصه. تعظیم یعنی بزرگ دیدن خداوند، یا به تعبیر دیگه واقع بینی، چون واقعا اینه که خدا عظیم، عظیمه دیگه. اگه کسی خدا رو تعظیم کنه یعنی واقع بینه، اگه کسی اهانت کند یا بی توجهی کند این واقع بین نیست. پس تعظیم در واقع یعنی واقع بینی که به صورت تعظیم ظاهر میشه. ایشون یعنی شارح مراتب پیدایش حیا رو میخواد توضیح بده. ایشون میگه که اولا ملاحظه میکنیم عظیم رو، که ملاحظه عظیم در پی دارد تعظیم رو. پس تعظیم متوقف شد بر ملاحظه عظیم. بعد جمیل رو ملاحظه میکنیم، پیش ما جمیل محقق میشه. جمیل هم اختزا میکنه بودو، هیچ انسانی نیست که از یه شیء جمیلی بدش بیاد. همه شیء جمیل دوست دارن، این شیء جمیل حتی اگه جماد باشه همه دوستش دارن. پس تعظیم متوقف است بر ملاحظه عظیم، ودم متوقف است بر ملاحظه جمیل. حالا اگر در عین این ملاحظه ها این امرم برای ما ثابت شد که خدا رو رقیب دیدیم، رقیب یعنی مراقب، یعنی مواظب، یعنی متوجه، قهرن این دو حالت برای ما پیدا میشه، یکی تعظیم یکی بود. ببینید چی شد. مقدمات تعظیم رو بود توضیح دادم، گفتم که اگر ملاحظه شود عظیم، ملاحظه شود جمیل، دیده شود که خدا رقیب است، با این سه تا مقدمه انسان هم تعظیم میکند خدا را، هم دوست دارد خدا را. ممکنه شما سوال کنید سومین عامل را برای چی ذکر کردید؟ اولین عامل بود که ملاحظه کن عظیم رو، خب تعظیم از این در میاد. دومین عامل این بود که ملاحظه کن جمیل رو، ودم از این در میاد. دیگه سومی رو چی را گفتی که خدا رقیب ماست، مراقب ماست، ما رو میبینه؟ این سومی رو چی گفتی؟ توجه کنید سومی هم لازمه. اگر من ملاحظه کنم از این رو و بگم این از این از من غافله، تعظیمش نمی کنم، یا بر خودم وظیفه نمیدونم تعظیمش کنم. دیدید گاهی از اوقات یه بزرگی وارد یه جمعی میشه، اون کسانی که نزدیک این بزرگن و این بزرگ اونا رو میبینه همه بلند میشن، اون دوریا میشینن بلند نمیشن. چرا؟ چون میبینن این عظیم از لای جمعیت رد میشه، ما رو نمیبینه، چون نبینه دیگه احتیاج نیست بلند شد. ولی اون نزدیکی ها که این عظیم رو عظیم از بینشون داره رد میشه و اینا رو میبینه، اونا بلند میشن. یعنی تا عظیم توجه نشه که این عظیم به ما توجه داره، وظیفه نیست که تعظیم کنیم. ممکنه تعظیم کنیم، یکی اون دوردرا نشسته این عظیم وارد میشه نمیبینه تش، ولی این خودش به خاطر ادبی که داره بلند میشه. اما خیلی هستن چون وظیفه نمیبینن بلند نمیشن، تعظیم نمیکنن. پس تعظیم متوقف نیست بر ملاحظه عظیم تنها، متوقف است بر ملاحظه عظیمی که ما او رو رقیب خودمون ببینیم، یعنی ببینیم دنوازه به ماست، ببینیم متوجه ماست. لذا سومی رو حتما باید شک کنیم که تعظیم با ملاحظه عظیم حاصل میشه. تعظیم با ملاحظه عظیمی حاصل می شود که من بدانم اون عظیم مراقب منه. وادم همینطور، اگه جمیل باشه، البته حالا واد خیلی شاید دخالت در چیز نداشته باشه، واد قهران میاد، یعنی آدم جمیل رو ببینه، حالا چه جمیل مراقب او باشه چه نباشه، این واد میاد. اما تعظیم نه، متوقف بر این است که ما اون عظیم رو مراقب خودمون ببینیم. پس این که میبینید سه تا شرط میکنه به جاست، سه تا شرط میکنه تا با آمدن این سه شرط تعظیم درست باشه. شرط اول از شدم ملاحظه عظیمه، شرط دوم ملاحظه جمیله، شرط سوم این است که بدانم این عظیم و جمیل داره منو میبینه، مراقب من است. اگر این سه تا شرط حاصل شد، این دو عمل، دو صفت که یکی تعظیم یکی ورده حاصل میشه. وقتی تعظیم ورد حاصل شد، از این تعظیم ورد به بیانی که گفتیم حیا ناشی میشه. پس مراتب رو نگاه کنید، حیا در مرتبه سومه. در مرتبه اول مشاهده عظیم و جمیل و فرض این است که او رقیب ماست، در مرتبه دوم تعظیم است و بود، در مرتبه سوم حیا. و این نما تتولد از تعظیم متصل، تتولد این تتولد الحیا، این نما تتولد اون حیا از تعظیم متصل به بود، زیرا که از لعنه شروع میکنه به شمردن مراتب، زیرا که درجه اول حاصل میشه، بعد درجه دوم حاصل میشه، بعد که حیا که درجه سوم حاصل میشه. درجه اول مشاهده عظیم و جمیله، درجه دوم تعظیم و بوده، درجه سوم خود حیا است.
مشاهده یعنی بعد درجه شروع رسیده باشه که بتونی مشاهده جمیل و عظیم
درجه شروع رسیده باشه. البته ماها هم که معمولی هستیم با درجه فنا اینها نرسیدیم، اگر ما مشاهده جمیل رو میکنیم، مشاهده جمیل نه، مشاهده عظیم رو میکنیم، اونم در بعض اوقات، بعض اوقات توجه میکنیم یه جوری میشه که با اینکه به درجه فنا نرسیدیم حس میکنیم خدا مراقب ماست و عظیم، گناه نمیکنیم. اون وقتی که گناه میکنیم غافل میشیم، ولی اگه غافل نباشیم ما هم گناه نمیکنیم. یعنی این مشاهده عظیم برای ماهای معمولی هم گاهی اتفاق میفته، ولی برای اون که درجه فنا رسیده مشاهده از این دائمی است. لحظه ای از ذکر خدا غافل نیست، دائم ذکر، همش یاد خدا هست. برای ما هم گاهی مشاهده از این اتفاق میفته. این تو نیست که حتما باید شخص به درجه شهود برسه تا مشاهده از این کنه. ما هم که به درجه شهود نرسیدیم گاهی مشاهده از این میکنیم. چرا؟ مشاهده است، تنها علم نیست. یعنی در واقع خودمون رو نباید کم بگیریم، گاهی از اوقات خدا خودش جلوه میده برای ما و ما مشاهدهش میکنیم. خب بله، خیلی هستن که اصلا یاد خدا نمیکنه، همینجور معصیت هم میکنه اصلا یادش نمیفته خدایی هست. اونا رو که ما منظور نداریم، افراد معمولی رو دارم عرض میکنم. افراد معمولی گاهی واقعا مشاهده میکنن خدا رو، منتها مشاهدهشون محدوده، مشاهدهشون یه زمان کمیه، بعدش هم یادش میره به گناهان خودش میپردازه. اون لحظه مشاهده گناه نمیکنه، تعظیم میکنه. مثل روایت هم داریم، گناه نمیکند انسان مگر اینکه در اون لحظه کافر میشه. حالا من گفتم کافر، ولی ظاهرا اونطور که یادمه کلمه کفته، اون وقت کافر میشه، بعد معصیت میکنه. بله؟
یعنی
روایت
از
مؤمن
نیست،
مؤمن
نیست در اون لحظه که
این لحظه مؤمن نیست، مؤمن نیست، یعنی مؤمن نیست تقریبا میشه، یعنی کافر دیگه. حالا
مسلم هست ولی
مؤمن، بله؟
یا مسلم هست ولی مؤمن نیست،
مؤمن نیست. و انما تتولد الحیا از تعظیمی که وصل به مده است، زیرا ملاحظه از این یک تحقق حضور جمیل. این عبارت توجه کنید، جمیل همیشه پیش ما حاضره، جمیل یعنی خدا که جمیل مطلقه، جمال مطلق و جمیل مطلق، اون پیش ما حاضره. این حضور باید تحقق پیدا کنه، یعنی برای من ثابت بشه، ثابتی که در شک نکنه. تحقق یعنی این دیگه، تحقق یعنی ثبوت یقینی، ثبوت خالی از شک. این ظهور جمیل باید برای من ثابت بشه که در این صورت ود میاد. خیلی هستن که خدا رو به یا جمیل هم میخونن اما جمال خدا رو درک نمیابند، در حد خودشون هم نمیابند، لذا احساس دوستی به خدا نمی کنن. که بعضی خودشون به من گفتن ما خدا دوست نداریم، یکی میگفت دوست ندارم، یکی میگفت اصلا اون بر زیرسته اصلا بدم میاد. اینا حضور جمیل پیششون ثابت نشده و الا اگر جمیلی حاضر بشه و ثابت هم بشه که این حاضره، غیر ممکنه انسانی که جمیل پسنده جمال پسنده ود پیدا نکنه. و کونهو رقیباً للعبد، این شرط سومه. شرط اول ملاحظه عظیم بود، شرط دوم تحقق حضور جمیل بود، شرط سوم کونهو عطا برون ملاحظه است. کونهو رقیباً، کونهو زمیرش برمیگرده به هر یک از عظیم و جمیل، البته به عظیم هم برگردیم کافیه. کونهو رقیباً للعبد، رقیب یعنی مراقب یعنی متوجه. این ستا یقتزل امرین، این ستا یعنی ملاحظه عظیم، تحقق حضور جمیل، کنهو رقیبن للعب یقتزی امرین رو. امرین الفلامش الفلام عهده، اشاره داره به همون تعظیم بود، ولی اشاره برای اطمینان بیشتر تصریح میکنه به تعظیم بود، میگه اعنه تعظیم بود، امرین رو داره توضیح میده. خب تا اینجا معلوم شد که مقدمه تعظیم بود چیست. حالا تعظیم و بودن بعد از اینکه مقدمشون حاصل شد و خودشون موجود شدن، این تعظیم و بود هم دوباره مقدمه می شود برای حیا. فینشأ منهما الحیا، زمین منهما برمیگرده به تعظیم و بود. پس اون ملاحظه های قبلی علت میشن برای مقدمه میشن، علت میشن برای تعظیم آورد. این تعظیم آورد هم علت و مقدمه میشن برای حیا. من گفتم کونهو رقیبن، کونهو رقیبن عطف گرفتم بر ملاحظه، شاید خوب کاری نکردم. عطف بگیرید بر تعظیم، بر عظیم که ملاحظه بر سرش در بیاد. و ملاحظت کونهی رقیبن، ملاحظت العظیم یک، تحقق حضور الجمیل دو، و ملاحظت کونهی رقیبن للعبد سه. عطف بگیرید بر از این که ملاحظه بر سرش در بیاد، به نظر میرسه عبارت روانتر میشه. من اولی که گفتم غلط نیست، ولی دومی بهتره. از لولا هما، از لولا هما یعنی لولا عظیم تعظیم و بود، لم یوبال به ما یفعل. اگر تعظیم و بود نبود، انسان باکی نداشت که چه کار میکند، چون در مقابل عظیم خودشو نمیدید، حبی هم به این عظیم نداشت، از خجالت هم نمیکشید. پس حتما این دوتا باید باشن تا حیا ازشون ناشی بشه. این از لولا هما دلیل برای ینشأ است. چرا از تعظیم و بود حیا ناشی می شود؟ از لولا هما، زیرا اگر تعظیم و بود نبود، لم یبال انسان به ما یفعل، انسان باکی نداشت که چه کار دارد می کند. اندم لا یحتشمه ولا یبده، در پیش کسی که عظیمش نمی داند و دوستش ندارد. خب بله، اون دیگه گفته، اون دیگه نگفته به خاطر اینکه تقریبا روشن بوده، بله قبح عمل هم باید بدونه. حالا این قبح عمل باید دانسته بشه، تو عبارات بعدی مصنف آمده این دمالله یحتشمو، در نزد کسی که این عبد او رو عظیم نمی بیند و لا یوده رو دوست نداره. در مقابل کسی که عظیمش نمی بیند و دوستش ندارد حیا نداره. پس حیا باید مسبوق باشه به تعظیم و بود. حالا که اینطور شد فکرنهو توجه کنید، یعنی با توجه به این بیانایی که کردیم میتونیم آیه قرآن رو اینطوری معنا کنیم، یعنی یه تقدیری برای آیه بگیم، اینجوری بگیم فکرنهو خداوند فرموده علم یعلم به ان الله یرا فیستهیمن. این فیستهیمن رو تقدیر میگیریم. چرا؟ چون با این بیاناتی که کردیم معلوم میشه علم به ان الله یرا منشأ میشه برای حیا. اگر علم منشأ میشه پس ما میتونیم اون چرا که ناشی میشود از این علم پشت این علم ذکر کنیم، بگیم فیستهی. این فیستهی از اون علم ناشی میشه. اول علم خدا گفته، اون ناشی شونده از علم رو نفرموده، ما ناشی شونده از علم رو که حیاست تقدیر میگیریم. فکرنهو قال علم یعلم بند الله یرا فیستهیمه، آیا نمیبیند که خدا او را، نمیداند که خدا او رو میبیند، که اگر بداند خدا او رو میبیند تعظیم و ود براش پیدا میشه. با بیانی که گفتیم نتیجه این میشه که از خداوند حیا میکنه. یه همین مقدار بس باشه امروز، کم خوندیم، ابی نداره، حالا یه وقت دیگه جبران میکنیم اگر توفیقی باشه.